وقت میکنم با مستند رادیوی پنجره همراه باشید در حالی که ساعت 8:30 صبح هست.
بله.
سلام خانم رحمت نجات.
سلام آقای موسوی، بفرمایید.
خواستم عرض بکنم که این گزارش آماده شد، برای من بفرست.
باشه، چشم.
البته از عکس های برهنه استفاده نکنید.
آماده میکنم میفرستم.
ممنونم.
منطقه کمال شهر از مناطق کم برخوردار شهر کرجه. فرمانده بسیج این محله در مورد نوجوانهای این منطقه میگه:
آقا روح الله 12 سال بسیجی پایگاه بودن، در زمینه های جهادی کمک ما میکردن، در پخش وسایل کمک های مؤمنانه، جنگ زدایی کرونا و آمارگیری مناطق کم برخوردار توسط ایشون انجام میشد و توی پایگاه ما به بچه ها آموزش دفاع شخصی، چون ایشون ورزشکار بودن، آموزش دفاع شخصی میدادن و با بچه ها بازی میکردن، فوتبال دستی، پینگ پونگ انجام میدادن.
اما سراغ خونه خود آقا سید روح الله میریم. یه خونه بسیار ساده در همین محله، یه خونه آجری با دیوارای کاهگلی.
اینجا خونه آرال است.
خونه آجریه؟
بله بله، تازه داخل خونه شونم کاهگلیه.
اینجا منزل خود آقا سید روح الله هستش؟
نه نه نه، خونه واسه پدرشونه، بعد پدرشون هم اینجا مستاجرن.
سلام علیکم. ممنون.
امروز اهالی این خونه مهمون دارن، مهمانهایی که همیشه دوست داشتم با اونها یه دیداری داشته باشم. اونا برای عرض تبریک به این خانواده اینجا جمع شدن.
خوشم اومد، محکم باستادی جلو دوربینا یه دونه بندازک بندازی.
به سراغ پدر و مادر آقا سید میریم. مادر آقا روح الله از تولد فرزندش در ایام الله دهه فجر میگه و اینکه به همین علت نام فرزندش رو روح الله گذاشته.
بیست بهمن سال 74. خب چون بیست بهمن به دنیا اومدن اسمش رو گذاشتید روح الله به یاد امام خمینی.
گزارشگر ما از پدر در مورد شغلش می‌پرسه.
خدا به شما عزت بده. آقا شما شغلتون چیه؟
من کارگر فصلیم.
واقعا این نون حلالی که شما اووردید سر سفره، این که حاصل سرعویختن شما و کار دست شما هست، این باعث شده که آقا روح الله اینقدر میگرامش افتخار همه مردم ایران.
تعجب میکنم پیرمردی با این سن و سال هنوز کارگره، اونم یه کارگر فصلی. گزارشگر از شغل آقا روح الله میپرسه.
جلو دست کچکل کار میکرد.
کارگری میکرد خودتا؟
این چون علاقه به بسیداش یه جا نمیتونست کار
این دائم میرفت تو کار جهادی و اینا کمک مردم بس کمک محروم.
کار ثابتی نه. پش میگوید بابا کار جای خودش بسیدان جای خودش. میگوید این به درد من میکرد. واقعا هم که به درد شد.
از پدر در مورد رضایتش از این زندگی میپرسه. اما او از چیزهای دیگه‌ای برامون میگه.
اونجا بچه داشتیم 15 سالش بود، بابا شهید شد، سید بود تو استان لرستان. اینو فرستادن بره خونه که اعزام نشه بخواد. خدا شاهد آمد تو ولفجهش تو فاب شهید شد. بازم مگر پسر من از اون هیچ وقت بهتر نیست. اگر امنیت نباشه ما هیچی نداریم. باید امنیت باشه که ناموسم راحت باشه، زندگی مردم راحت باشه، خودم راحت باشیم.
گوشه ای از این حیات کوچیک اما با صفای این خونه میشینم تا ادامه خبرمو تنظیم کنم. از صحبت‌های خواهر روح الله مینویسم.
باش افتخار میکنیم. درخت حالا آبیاری میکنه. حالا هزینه داره، باید هزینه بدیم. باید حتی سهم خودش رو بده. سهم اون این نیست، خیلی بیشتر از اینه. باید میدونیم.
قلمم روی کاغذ میذارم. دیگه نمیتونم و حتی نمیدونم که چی بنویسم. سؤالی ذهنمو سخت به خودش مشغول کرده. به یاد عمارتهای شمال شهر تهران میافتم. عمارتهایی که اتفاقاً مالکینشون اکثر اوقات ناراضیان و خیلی وقتا بهای نارضایتیاشون و امثال آقا روح الله باید بپردازن، ولو به قیمت کتک خوردن ولو به قیمت چاقو خوردن.
شاید بگم راحت اون کسایی که زدن بالای 30-40 نفر بودن. حالا یکی دوتا مش میزد فرار میکرد، یکی یه مش میزد میموند اونجا، یکی نگاه میکرد. من میدیدم چاقوهایی میدیدم به هر شکل و اندازه، پنج بوکسا هیچی نداشتن، دستشون خالی نمیذاشتن بمونه، سنگ تو دستشون نگه میداشتن، غیر عادی بودن رفتاراشون. به همراه یکی از دوستان به سمتش دویدم، با دست چپ دستم انداختم سمت شونه راستش و چرخوندمش، بعد با یه سنگ به سرش ضربه زدم. بعد از اینکه این سنگ رو زدم، سه ضربه به سرش وارد کردم با مشت. یه ولی که افتاده بود، یه نفر رو پهلوی و دنده سمت راستش داشت میپرید همینطوری.
با جمعیت دنبالشون دویدیم، تعداد زیادی بودن. من وقتی به نزدیکیشون رسیدم دیدم که حدوداً 7-8 نفر اونجا دورشون کردن و دارن با کارد و حالا مشت و لگد بهشون ضربه میزنن. روی یه ساینای سفیدی افتاده بود.
یه چند ضربه مشت به صورتشون زدم.
دلم میخواد بدونم معنای بس بودن و کافی بودن و صاحبان اون عمارت‌های چند هزار متری هم میدونن یا نه. در خبری میخوندم هزینه برق خونه اشرافی یکی از همین سلبریتی
علی کریمی رقم قرض برقش رو منتشر کرد که 4,600,000 تومان بود.
آقای علی کریمی که نارضایتیاش موجب خیلی از دردسرها و درگیریای خیابانی شده، معنای بس بودن و کافی بودن رو میدونه؟
سخنگوی صنعت برق کشور گفت منزل آقای کریمی خیلی بزرگه و عمارت تلقی میشه و ایشون تو آخرین دوره 6280 کیلووات برق مصرف کرده، در حالی که حد مصرف بهینه 300 کیلوواته.
تو حوزه بسیج 417 شهدای کمال شهر، یعنی همون حوزه‌ای که نوجوانهاش دست پرورده آقا سید روح الله هستن، از یه بسیجی مطلب درخور توجهی شنیدم.
ای کاش که به جای اینکه سلبریتی ها اون هی حرف از اختشاش و براندازی و این چیزا بزنن، میمادن یه سری به این منظر محروم میزنن مثل آقا روح الله، یه ذره حداقل به فکر ما بودن.
سید روح الله دو خواهر و سه برادر داره. یکی از خواهراش از دوران نوجوانی آقا روح الله برامون میگه.
از بچگی عاشق شهادت بود، عاشق ولایت بود، همیشه تو کشوهاش، تو کمش اتاقش، همیشه کلن عکس شهدا و عکس رهبر میذاشتن. پروفایلاش سعی میکرد عکسی بذاره که آموزنده باشه، احادیث باشه، نمیدونم از این چیزایی که درد دوستاش میخورد استفاده میکردم دوستاش. من خودم ذخیره میکردم پروفایلاشو.
خلاصه با اینکه سنش کمتر از ما بود، ولی یه جوری تو خیلی از زمینه مشوق ما بودن، بزرگ ما بودن. همیشه رای که میرفتن و بقیه هم بهش تشویق میکردن.
سید روح الله بچه پولدار بود؟
نه، خوناشو داری میبین، به پولداری نیست، به اون اعتقادیه که داری، به اون دلته. باید دلت صاف باشه، باید دلت پاک باشه. آرزوش بود شهید شه، میخواست بره مدافع حرم شه، قسمت نشد، شد شهید مدافع ملت، مدافع وطن. مبارکش باشه، ایشالله دست ما رو هم بگیره، جانمونیم ازش.
ما در جهان بهترین کشور داریم برای امنیت. اینا یه عده اختصاصگر عراب منحرف شدن، امیدوارم که برگردن.
مادر آقا روح الله لهجه شیرین لوری داره و خیلی هم شرایط مساعدی برای صحبت کردن نداره.
من هم تشکر میکنم از خواهرام، اینجوری اومدن همدردی کردم، ممنون شو، خدا انشاءالله نگهدارش باشه.
یه روز در مورد شهید بگیم.
خب شهید آقا روح الله
نمیخوام بگم، من خواهرشم، مامانم دیگه بغض دیگه نمیتونه صحبت کنه. من میخوام بگم که اگه شما راست میگین چرا خودتون نمیایین جلو؟
مسیح علی نژاد کجاست؟ مسیح خانواده هاشون مادرشون یه تسلیت دیگه.
این تجمعات پس از آن صورت گرفت که شبکه های فارسی زبان لندن نشین با قطع برنامه های خود به تحریک مخاطبان خود به شورش اقدام کردند.
مردم برید حجاب رو آتیش بزنید، برید گشت ارشاد رو آتیش بزنید، همه گفتن خشونته. کجاش خشونته؟
چرا اراذل اوباشی رو میایین که جون مال مردم براشون هیچ اهمیتی نداره، هیچ ارزشی نداره؟ روح الله ها زیاده.
زن زندگی آزادی معنی نداره. من یک زنم، دارم زندگی میکنم، آزادیات در یک کشور ام. من میخوام چیکار؟ موهام لخ کنم، سلاخ بشرخم تو خیابون که چی بشه؟ نمونه که آزادی میخوان، آزادی چی میخوان؟ اگه کسی بهشون دست درازی کنه، کسی بهشون بخواد بی اعتراضی کنه، همینا میان سراغ کلان خیا، سراغ برادران بسیجی. اون موقع روشون میشه تو روشون نگاه کنم، و ما خودمون اینو خواستیم. الان که بهش رسیدیم ما به شما محتاجیم.
من از مردمم واقعا گله‌ای دارم، خیلی گله‌ای دارم. یه ذره قدر خون این شهدا رو بدونین مردم. اول خودمو میگم بعد شماها رو میگم که میان سر لختی میان بیرون. من امروز از سر کار اومدم اینجا، سر لخت برای خودشون توی ماشینا، این اصلا صحیح نیست.
امروز خانواده های شهیدان شیرودی، تجلایی، مهدی باکر به خونه کوچیک و با صفای آقا سید روح الله اومدن تا به خانواده و مادر ایشون شهادت این سید عزیز رو تبریک بگن.
شاد باشید.
سلام باش.
واقعا باشون همدرد.
ممنون. سلام هم ممنون
بود واقعا.
برای همدردی تو ممنون.
تبریک و تسلیت خدمت مادر بزرگوار شهید عجمی و همه خانواده های معظم شهدا که اینجا دور هم دیگه جمع شدیم. ما امروز اومدیم خدمت مادر بزرگوار شهید تبریک و تسلیت بگیم، چون واقعا جای تبریک داره عزیز.
سلامت باشه. ممنون.
مطمئن باشی ذخیره آخرت شما هستن عزیزم.
سلامت باشه.
ناراحت بشی. من فرزند خودم که به شهادت رسید گفتم به من تبریک بگید، تسلیتم نگید.
آفرین.
لباس مشکیم نپوشیدم.
بابا این مسیری که برای ما انتخاب کردید تا آخر رو با عزیزانم باشیم و پشت ولایت و رهبری تا
انشاءالله انشاءالله با امید خدا
و افتخار می‌کنیم به شما.
انشاءالله. سلام باشم. انشاءالله.
سلامت
باشید. خاص رهبر ما خالی نمی‌کنیم از شما. بالای خدا.
خوش شید. یکی این مدافع حرم، یکی فتنه
اجداد. این فتنه اجداد.
یادم میاد اون روز خبر شهادت این شهید بزرگوار رو برای خبرگزاری فارس اینطور نوشتم. امروز در قلب جمهوری اسلامی ایران قرآن را به آتش می‌کشند.
در این پویش علاوه بر توهین به مقدسات مردم، تصاویری از به آتش کشیدن صفحات قرآن کریم به نمایش گذاشته شد.
فردا در کابل جان 15 دختر بیگناه را می‌گیرند. به دمشق، سوریه، یمن و حلب حمله می‌کنند. چادر از سر دختر شیعه می‌کشند و بسیجی جان برکت سید روح الله عجمیان را با شکنجه به شهادت می‌رسانند.
یه قطره از غم هر بابام تو دیدی حال ما این حاله.
بالغ بر 20 نفر یک نفر را غریبانه دوره می کنند. یکی با سنگ، یکی با چوب، یکی با لگد، یکی با قمه، انگار که تکرار کوچکی از واقعه عاشورا را به نظاره نشسته.
پنجشنبه 12 آبان 1401 عده‌ای اختشاشگر آزادراه کرج قزوین را مسدود می‌کنند و راه مردم را می‌بندند.
امروز ساعت 10 صبح تقریبا تعدادی از ارازل و اوباش و اختشاشگر ضمن ایجاد اختلال در تردد آزادراه کرج به سمت قزوین در محدوده بهشت سکینه در واقع با ورود خسارات سنگینی به خودروهای عبوری مردم با چاقو، قمه و سنگ به مردم حمله کردند. تعدادی از مردم را مجروح کردند.
سید روح الله بسیجی پایگاه حضرت ابوالفضل شهرک امیرالمؤمنین حوزه 417 شهدای کمال شهر در حال رفتن به سر کار است که از پایگاه تماس می‌گیرند و می‌گویند آزادراه شلوغ شده، دو طرف را بستند و مردم نمی‌توانند تردد کنند، باید راه را باز کنیم تا مردم رد شوند.
که عوامل انتظامی و بسیج در محل حاضر و با آنان درگیر شدند که در این درگیری یک نفر از نیروهای بسیجی با ضربات چاقو و قمه شهید و تعدادی از نیروهای انتظامی حاضر در صحنه مجروح شدند که رسیدن
دو تا خانومی که راه گذر بودن دقیقا ما اینجا نگهشون داشتیم که ما اینجا دیدیم از پشت این خاکریز دارن به سمت ما حمله میکنن، ما اینجا جلوشون رو گرفتیم. این دو تا خانوما سریع رد کردیم اون وقت که خدا نکرده اتفاقی نیفته. همزمان دیدیم که هجوم آوردن، من رفتم دوباره پشت اینجا قرار گرفتیم که مثلا نیان جلو که نگو آرولا از پشت ما از این بعد سمت ماشین میپره پایین که به اصطلاح کمک کنه و اینا. همزمان میپره میاد اینجا که جلوشون وایسته، نگو از چند طرف سنگ پرد، یعنی سنگ بارون میکردن
به پهلو و سرش لگد میزنند، به پیشانیش سنگ پرتاب میکنند چاقو را چند بار در کمرش فرو می‌برند و آنقدر می‌زنند تا سید نیمه جان می‌شود و کناری رهایش می‌کنند.
بلش کن بچشه! بچشه!
این کشنش با پا دقیقا میگرنش اینجا که حالت دستباز میخوانن اینجا که مشاهده میکنید خونش هسته. بله
اینا فریاد داد زد بسیجی بگیریدش. وقتی ایشون دویدش دیدم که من دارم میگم بسیجی بسیجی، منم گفتم خب بگیریدش بگیریدش و دویدم دنبالش.
سید شهید ما اگه رفته سه تا دیگه داداش جاش هست، نمیذاری خونش پای مالشه، نه خونه نه خونه هیچ شهید دیگه.
این شهید بزرگوارو زمانی که داخل برانکات گذاشتندش که داشتن به اصطلاح پانسمانش اینا انجام میدادن که خون ریزیش اینا قطع بشه، رفیقمون میگه من دیدم آرولله از اون برانکات ماشین اومد پایین، تو ماشین سجده میکنه.
خونریزی داخلی به شدت بود، خون شهید خیلی جاری شد، آمبولانس پر از خون شده بود، اکسیژن رو بهش پاس کرده بودن ولی متاسفانه شهید از بی‌تابی و از این درد قفسه سینه و خونریزی داخلی که داشتش با ضربایی که به سرش خورده بود اصلا حالت چیزی نداشتش، خونریزی واقعا غیر قابل کنترل بود. متاسفانه از اون چاقو که عمیق وارد بدن این شده بود احشام این شهید از بدنش خارج شده بود، نفس کشیدن برایش سخت بود.
اختشاشگران جلوی آمبولانس را میگیرند و اجازه ی حرکت نمیدهند.
راه رو بسته بودن، نمیشد شهید توی آمبولانس خیلی تلاش شد براش که برسه به بیمارستان ولی متاسفانه سه مرتبه جلوی آمبولانس گرفته شد.
سرانجام در آمبولانس علائم حیاتیش را از دست می‌دهد. اما امروز تو خونه شهید عجمیان هر کدوم از مادران شهدا خطاب به مادر شهید سید روح الله عجمیان جمله‌ای میگه.
اما خودش شریک بدون، منم جوان دست دادم، میدونم شما چی میکشید. پسرای ما به هدفی که داشتن واقعا رسیدن، ایشون نداشتن که انقلاب و رهبرشون تنها بمونه. خوشحال باش، افتخار کن، منم به پسرم افتخار میکنم.
من همینطور
واقعا باید بهشون افتخار کنیم. ایشون خودشون راهشون انتخاب کردن، به هدفشون رسیدن،
واقعا رسیدن.
فقط هدف حضرت زینب بهتون ثبت میده، مارم فقط میخواستم شریک بدون. میخواستم بگم ما همه خانواده شهدا خوشحال هستید،
خوشاشکارو بیان آس بی درسه این ماشاءالله به این جمعیت من بی‌سابقه بودم، من گفتم نه دیگه همین تشییع پیکای همین تشییع جنازه رو نیده بودم.
دوبار جوان دی رفیقم رفت.
خبر شهادت سید روح الله عجمیان رو با همون عکسی همراه میکنم که پیکر مطهرش رو در خیابون رها کردن و لباسی به تن نداره. بعد از انتشار خبر بغضی گلوم رو میگیره و زیر لب زمزمه میکنم. روزه خانت میشوم با روزه تک مصرعی، بر زمین بودی و بر جسم تو پیراهن نبود.
برا ببارکت با این شهادت بیا.
چه پایان برای رهبر داری؟
رهبر عزیزم ایشالله من زمان طول عمر با عزت به رهبر
بارم.
میونه
بله، اینم مستند رادیو پنجره که ساعت 20:30 دقیقه همین امروز میتونید یک بار دیگه از رادیوی خودتون این برنامه رو بشنوید. پرسوجو و پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی به سوالات پیرامون انقلاب اسلامی و با اعلام ساعت 8:50 دقیقه.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه پیرامون انقلاب اسلامی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از کارشناس محترم میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان انقلاب و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش درباره مسائل انقلاب اسلامی و پاسخ کوتاه کارشناس محترم.
آیا بهتر نیست ولی فقیه یک پادشاه خوب باشه؟ یعنی به جای توصیه قاطعانه دستور بده؟ یعنی گویا این شنوندگان محترم این سوال براشون مطرح است که ولی فقیه نمیتونه گویا قاطعانه دستور بده.
انقلاب اسلامی آمد برای همین که سلطنت و پادشاهی و اینا رو بساطشون رو جمع بکنه، و خدا رو شکر میکنیم که این اتفاق افتاد و ولایت تحقق پیدا کرد در جمهوری اسلامی ایران، و به فضل الهی این ولایت در حال بسط و گسترش هست در سطح منطقه و در سطح دنیا. همین خدمتیشون عرض کنم که جز اصول دین ما بحث توحید و نبوت و امامت و عدالت و معاد هست دیگه. اسلام دین عدالت هست، دین امامت هست، دین رهبری. اسلام یه چیزی کم نداره، یه نقصی نداره که ما بگیم این رو از جاهای دیگه مثلا بخواد بگیره. و حکومت اسلامی هم حکومت عدل هست، حکومت داد هست، حکومت ظلم نیست. اسلام با استبداد، با دیکتاتوری، با طاغوت، با استعمار، استثمار، استحمار، با این چیزا مخالفه. اصلا برای براندازی اینها آمده. اینکه پیام همه انبیاء الهی به مردم بود که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. جناب آقای مؤمنی، یکی از ابعاد توحید میدونید چیه؟ اینه که وقتی ما میگیم که خدای ما یکیست، یعنی ما انسان ها همه عبد هستیم در برابر یک مولا. مولا کیه؟ خدا هست. یعنی من به عنوان یک مسلمان عادی بنده خدا هستم، رسول الله هم بنده خدا هست. میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، تو نمازمون میخونیم دیگه. پیامبر هم عبد خدا هست. در قرآن باز آیات دیگه ای داره که روز قیامت که میشه خدای متعال از افراد سوال میکنه که مثلا کسانی که بندگان رو ارباب اتخاذ کردن، مثلا کسانی که حضرت عیسی رو خدا انتخاب کردن یا ارباب انتخاب کردن، میگه که این چطور شد؟ به خود حضرت عیسی جالبه، میگه که جناب عیسی شما هم چی حرفی زدی؟ حضرت عیسی میگه خدایا تو که آگاه‌تر به اموری که میدونی که من همچین حرفی نزدم. در تفکر اسلامی و تفکر اهل بیت ما شاه و نمیدونم اینجور چیزا نداریم. همه پیغمبر، ائمه، فقها، علما، بزرگ، همه و همه با مردم عادی، همه در برابر خدا بنده هستن.
درسته.
اشهد ان محمدن عبده و رسوله. بنابراین ما باید این فکرمون رو اصلاح بکنیم، فکر ما توحیدی باشه. دنبال این چیزا نباید باشیم، دنبال طاغوت ها دیگه و این جور فکرها نه. اسلام اجازه نمیده که ما ظلم کنیم،
و حتی لزوماً برخورد حالا به قولشون قاطع یا خشن نشانه یه مثلا کار درست یا حق هم نیست حتما.
مثلا ببینید، نه خیلی یک مسئله ای من میدونم، چون از این چیزا قبلا هم داشتیم و خب تو جامعه ما میشنویم.
درست.
گاهی مثلا کسی میگه آقا ببینید دوره نمیدونم شاه عباس، شاه عباس گفتن که نمیدونم نونوا نونو گرون کردن، اومد یه نونوا رو تو تنور انداخت، دیگه این خبرش همه جا پیچید، همه دیگه حساب کار خودشونو کردن. نمیدونم مثلا گفتن قصابا گوشت رو گرون کردن، گفت نمیدونم یه قصابا بودید، خب اینا ضد اسلام، اسلام چی اجازه نمیده. کسی خلافی میکنه باید به خلافش بر اساس موازین رسیدگی بشه، و مجازاتی متناسب جرمش مرتکب بشه. ما در اسلام میخوام بگم همچین چیزهایی نداریم. گاهی وقتها در افکار عمومی، افواه عمومی، داستانهایی از گذشته ها گفته میشه و بعد فکر میکنن که اینا مثلا انظر اسلام هم مورد تاییده. لذا گاهی وقتها میگن آقا اسلام دست ما رو بسته. خب حالا اسلام دست ما رو بسته و چیکار کنیم؟ یه کسی مثلا قدرت رو در اختیار بگیره که این محدودیت های اسلامی رو نداشته باشه، خب اون که دیگه اسلامی نمیشه باشه دیگه. ببینید مثلا اسلام به پدر و مادر اجازه نمیده بچهشون رو کتک بزنن. اگه بچه رو پدری مادری کتک بزنه کبود بشه بدن این بچه، دیهش رو باید بده دیگه. خب حالا یه کسی میگه که کتک نزنی که درست نمیشه. خب اسلام اجازه نداده به تو همچین اجازه ای نداده. هیچ پدری هیچ مادری حق نداره بچهشو تنبیه بدنی بکنه
درست.
که این منجر به یک کبودی بشه. تربیت از اسمش پیداست دیگه، یعنی شما باید وقت بگذاری، شما باید مربی این فرزند خودت باشی یا براش مربی بگیری با حوصله. شما یه گیاه، یک نهال، یه درخت، اینو چجوری میکاری و چطوری باید بهش رسیدگی بکنی؟ اینو میشه با تنبیه و با زیر پا گذاشتن و لگد زدن. مثلا یه نهالی رو لگد بزنی بگی اینو چرا تو روش نکردی، یه چند تله خب تمام میشه دیگه، خشک میشه، باید بندازیش دور. ببینیم ما باید تابع تعالیم قرآن و اسلام باشیم، رابطه ولایت باشه با همدیگه، ولی همدیگه باید باشیم، پشتیبان همدیگه باشیم، دلسوز همدیگه باشیم. این رابطه ای که بین رهبر و مردم برقراره در اسلام رابطه ولایته، یعنی رابطه محبته، رابطه دوستیه. هیچ چیزی، این ولایت یک جور رابطه ای آقای مومنی، یعنی هیچ چیزی بین اینا نمیتونه فاصله بشه.
بله.
رابطه بین والدین و فرزندان هم همینطور. رابطه های پادشاهی و سلطنتی و مثلا اینجور چیزها نیست. ما همه موحدیم، همه عبد هستیم، بنده خدا هستیم و البته در تشکیلات اجتماعی خب هر کدوم نقشی داریم. نقش رهبران البته سنگین تره، کارشون سنگین تره، چون رهبر باید مثل افرادی که جز اقشار پایین هستن به لحاظ اقتصادی زندگی بکنه. هر وقت وضع اونها ارتقا پیدا کرد، او هم میتونه وضع زندگیش رو ارتقا بده، ولی مسئولیت های بزرگی هم داره که باید به اون مسئولیت هایش که امامت مسلمین هست به اونها هم عمل بکنه.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه درباره انقلاب اسلامی رو در برنامه پرس‌وجو شنیدین. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل مرتبط با انقلاب اسلامی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان انقلاب رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. اما در پرسمان انقلاب امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
پرسیدن که مگر فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرای عدالت نیست؟ آقای لکزایی، پس چرا بحث حجاب مسئله اول کشور شده و یه عده هیچ دغدغه‌ای غیر از مبارزه با بی‌حجابی و بد حجابی ندارند؟
در این برنامه قصد داریم کتاب نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه تألیف های دکتر علیرضا صدرا رو خدمتتون معرفی کنیم.
چرا جمهوری اسلامی جناهای مختلفی که نظام رو قبول دارن و داخل نظام تعریف میشوند رو حذف میکنه و به گفتگوی ملی اهمیت نمیده؟
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اما تا کی؟ تا همین امروز عصر و برنامه پرسمان انقلاب. پس ساعت 16 منتظرتونیم. تا اون موقع خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید و آشنا
باشه ها یکی یکی